Sony.
بگو
بسم الله. دو پیش از این بوده اجماع صحبت کرده بود درس اجماع کلا خود این جلسه که بجو اجماع تو هر سطر صحبت کردیم.
بله
قبل از این گفته بودیم که گرچه شکل اجماع رو نمیپذیره در کلی و چیزایی
اجماع برمونی
اجماع معنی هفت کلیت نداره ولو در برخی از موارد اجماع تو
خود شیخ گفت خود شیخ تو رسائل یه بحثش فواید اجماع مرغوب
بعد اونجا نکاتی رو اشاره کردیم که اگر شما اون فردی که دارید ازش اجماع رو نقل میکنید بشنوید که او آدم اهل تحقیقی بوده نبوده مبانیش با شما یکی بوده نبوده و اینها حالا شیخ تو این مسئله خاص اون تهدیدی که اشاره کرد تو این مسئله خاص من این آقایان قبول دارم با مبانی خودم
از مجموعش هم به اطمینان رسیدم.
از کجا شما مثلا فرضاً تو این دوره میخواید چیز کنید از کجا شما میتونید این آدمهایی رو که کتاب نوشتن اثری دارن یا حرفی زدن به اجماعات منقولشون یعنی چجوری به این مبانی که شیخ رسیده میشه رسید
چجوری میشه رسید که مبنا اونا چی بوده
مثلا چجوری میتونید بگید آقا صاحب مدارک با من هم مبناست اونم قبول داره
الان بشه عرض میکنم ببین نقاشو چجوری میشه شناخت
از اثرش دیگه
بارکلا ما اگر یک اثر مبسوط فتوایی کامل یه دوره فهم از یه نفر داشته باشیم یه دوره نه مثلا یه طهارتی فقط میتونیم به دست بیاریم مبانیش بعضی از خیلی از مبانیش چون مبانی مثلا مال یه مسئله که نیست تو 10 تا مسئله میاد وقتی ما بینیم تو مسئله الف فلان فتوه رو داده خب اینجا شاید روایت داشته دلیل خاص داشته شاید توجه به اون مبنا بگید وقتی این زیاد میشه یعنی تو مسئله دو مسئله سه مسئله چهارم آدم به اطمینان میرسه مثلا میگه آقا مسئله اول از سه راه ممکنه این آقا به نتیجه رسیده بوده درسته خب مسئله دومش رو بیاری اینجا هم دو تا راه دیگه بوده چهار تا راه بوده دو تاش مشترک بوده ولی تو دومه این فتوا داد میگه میشه راه سوم اینجا قد زر نبوده یکی دو تا بوده بعد مسئله سوم بعد مسئله چهارم تو یه دور فقه که ورق میزنید اون مسائلی که مبتنی بر این مبناست خب میتونی به دست بیاری حالا با یه ضریب خطای پایین البته اطمینان میتونی پیدا کنی که این مبنا را قائل بوده یا بگو نبوده مثلا معلم خدیس روایتی داره بعضی از بحثا روایات معلم خدیس تعیین کننده است یعنی دیگه مثل بحث نوروز مشروعیت نوروز جواز نماز خواندن با غسل نوروز مثلا خب ما چند تا مسئله اینطوری داریم سوابق ما خیلی آقا معلم خدا استقرار نسیانه میدسته مسئله اول نگاه میکنیم چجوری فتوه ده مسئله اول دیدیم فتوه ده مثلا مشروعیت نوروز یه احتماله که معلم خدا استقرار میدسته درسته یه احتماله که موثق الصدوری بوده یه احتماله که اصلا در دست اون روایات دیگری هم بوده که به دست من نرسیده بعد میریم مسئله دیگه ای که الان معلم خدا توش تعیین کننده است درست شد اونم نگاه میکنیم مسئله سومی که تعیین کننده است مسئله چهارمی که تعیین کننده است ولی در تمام اینا در مطابق همون روایت فتوا میده اطمینان پیدا میکنیم که اون معلم خدایش را چی ثقه میدونسته حتی به دست آوردن این موانع جامعیت میخواد یه بعد شما در فقه یه جامعیتی داشته باشی که دقیقا بتونید بگید این مسئله از این سرا حل میشه گلوگاه این مسئله این ستاست گلوگاه مسئله اون چهارتاست گلوگاه مسئله سوم این پنجتاست که بین اینا ما یه گلوگاه مشترکی وجود داره درست شد؟ بعدی همه اینا رو میری بررسی میکنی یکی یکی میبینی همون داره پیش میره مطمئن میشه که این اون مبنا رو چی بوده؟ قائل بوده بعدی چی شد؟ این کاریست که ما هم کردیم شما هم خواهید کردن و باید بکنید اگر شما به هر شکلی حالا یا عمل قدما را جابر بدانید یا اعراض قدما را موهن بدانید باید لاغل تو برخی از قدما این کار رو بکنید که بعدا تو اجماع و شورت بزنید ازش رو چیکار کنید استفاده کنید و اگر هیچ هم ندانید دیگه نیازی هم به این کارا نیست مثلا مثلا خودی فکر کنید مثلا تبریزی فکر کنید دیگه نیازی هم نیست ولی اگر مثلا امام فکر کنید مثلا بروجردا باید به این رو متون رو کار کنید و بعد با همین جامعیتی که گفتم اون فقهایی که مبانیشون به شما نزدیک است رو به دست بیارید ما خودمون مثلا کار که می‌کردیم مثلا با سید مرتضی و شیخ طوسی شیخ مفید اشتراک زیاد پیدا کردیم توی قدما، مثلا برای خودمون زالا وقتی باید نگاه کنیم فتوای دوتا حتما ببینیم. این دیگه حالا بستگی به خودتون داره، برای همه هم کار نکردم و برای همه هم وقت هم میگیره، ولی روال کار اینجوری است. متوجه شدی؟ تو خب باید اون جامعته بیاد. الان شما نمیتونید، چون شما الان نمیدونید. مثلا شما الان خیلی گلوگا یاد گرفته باشید، یاد گرفتید که مثلا فرض کنید کسی که میاد توی براعت، مثلا فرض کنید به مثلا تو شبه حکمی تعمیل مال نستاگی داره فتوای براعت میده، درسته؟ این یا روات احتیاط را ارشادی میدانن یا استحبابی میدانن یا بعضیش ارشادی بعضیش استحبابی. این یاد گرفتید. حالا این تعداد باید بره بالا و اونه تو فقه باید انجام بشه، چون آره فقهی در اختیار ماست. بعد یه مثلا تعدادی مثلا اینطوری که داشتیم میتونید به دست بیارید. معلوم شد؟ این کارهاییست که عمر میخواد دیگه. خب یه صلواتی فرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب بررسی شد در براعت، گفتم شبهه حکمیه تحریمیه بارا مصطفی جاییست که اصولیین تمام قد در مقابل اخباریین تمام قد ایستادن، یعنی کاملا اصولیگری و اخباریگری مقابل هم است. ما اصولی نداریم که در حکمیه تحریمیه بارا مصطفی قائل به بگیم چی شده باشه؟
احتیاط
شده باشه. و اخباری هم نداریم در حکمیه تحریمیه بالا دستفی قاعده به
براعت
چیم باشیم، تمام قد مقابل هم ایستادن و خوبی از اونجور جاست. بعد اومدیم اول ادله اصولی رو بررسی کنیم. در کار علمی شما نباید حب و بغزاد خالت کنید، این که من از اصولی ها خوشم بیاد یا از اخباری ها خوشم بیاد یا از کی بلم بیاد یا کی هم طایفمه یکی که هم نژاد هم، اینا دیگه به درد باید بره بیرون. باید چی میگن؟ اینا از آیه به چه آیاتی استدلال کردن؟ از این آیات چجوری استخراج کردن؟ اگر این طبق قاعده و حجت تمام بر شما هم حجت است، ولی نژادش از هم گروهی با شما بلد میدن، نظر من ترک ها بلد میدن ترک، یا نه برعکس اونهایی که ازش تو خوشتون میاد میبینی رو قاعده نگفتن. ما همین کار کردیم. حالا شروع کردیم آیاتی که اصولیین استدلال میکردن را بررسی کردیم. خب شیخ هیچ کدوم اونها را دلیل تام و تمام ندانست، ولی خب تو حواشی که مثل امام خمینی آیه ما کندا معذبین حتی نم اثر بگید، رسول ها را تمام دانستن، یکی از بهترین ادله هم دانستن، درسته؟ تو کلام هم باشه. روایات رو بررسی کردیم، 20 خورده روایت هست برای براعت که اصول استدلال کردن، تقریبا خیلی هاشو قبول کردیم. کلوشن مطلق داره فیه نعی را تنجیزیان قبول کردیم. رفع مال آی علمون را تشیخ قبول نکرد، گمان موضوعی است. امامینا قبول کردن هم فی ساعت حتی آی علمون که نقل ایرانا کرده بود و انداز فی ساعت مال آی علمون، این را هم به صورت مثلا تعلیقی قبول کرد. بعد رفتیم سراغ اجماع. در اجماع شیخ هم ادعای اجماع تنجیزی کرد، هم ادعای اجماع تعلیقی کرد. و تعلیقی چی؟ تنجیزی هم ادعا کرد. با تا قبل از اینکه سر و کله شما پیدا بشه، ما تو فقهای بزرگ قائل معروفی که قائل به وجوب احتیاط در کل شماعات حکمیه تحریمیه بشود نداشتیم. بله معارج محقق گفته قیله که یه همچین حرفی را برد کرده، ولی تو فقه های بزرگیش رو قائل نبودن و این رو هم تنجیزیگر ادعا کرد، هم تعلیقیگر. حتی اینقدر حساس بود که با اینکه دعب شیخ این نیست که در ادعای بهش که این نیست که در اجماعات محصل بگوید که من از کجا به این اجماع بگید رسیدم به این اطمینان رسیدم، ولی اینجا گفت، گفت من از کلام کلینی صدوق، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، سید ابن زهره، محقق هندی و علامه هندی، از مجموع اینها به اون اطمینان رسیدم. این مجموع کلام
این هم از هجوم. حالا میرسید به دلیل نکته ای که مهمه اینه که بعدها خواهید دید که اون چه که با دلیل عقل اثبات میشه مضمونش با اون چه که با دلیل نقلی اثبات میشه متفاوت میشه. اون چه که با دلیل نقلی اثبات میشه موضوع براتش عدم العلم میشه، اونی که با دلیل عقلی اثبات میشه موضوعش عدم بیان میشه. و بعدها خواهید دید که اینا با هم تفاوت دارن در حال بعدی، و خواهید دید که بعضی بودن هم در قدیم هم الان هم شهید سعدینا هستن که براعت عقلی را قائل نیستن، در این عقلی براعت را نمیپذیرن، اصلا عقلا قائل به احتیاط هم دقت میکنید، ولی چون روایات براعت را قبول میکنن دوباره مثل سائل اصولی چی میشن؟ براعتی میشن. دقت کردید؟ یعنی اون وقت ندارید کسی ادله نقلی براعت را پذیره دلیل عقلی رو قبول کنه براعتی میشه، ولی عکسشو داریم، هم قبلا داشتیم هم الان. شهید سعدینا اینجوری هم دلیل عقلی براعت رو قبول ندارن، قبح قابلای رو هم قبول ندارن، از راه حق و طاعه حالا قدیمی از راه دفع ضرر محتمل احتیاطی میشنن عقلا، ولی چون روایات براعت رو قبول میکنن آخر سر چی میشن؟ براعتی میشن. حالا اول بریم سراغ حالا خود این قبح قابلای دلیل عقلی براعت. گفتن ایشون تعبیر میکنه قبح اقامه بلابه. قبل از این که وارد بحث بشیم من یه نکته از مرحوم تبریزی بگم در آوسق. در آوسق گفته جزه حواشی مراجعه تو کتاب ها شما این دلیل عقل رو چی شنیده بودید تا حالا؟ غیر از قبح قابل آمدن چیز دیگه شنیده بودید؟ خب خب معنا بیانه نه اون که مال احتیاطه دلیل عقل. خیلی کتاب میگن قبح تکلیف بلا بیان، بعضی ها تعبیر میکنن قبح اقامه بلا بیان، بعضی ها تعبیر قبح تکلیف بلا بیان. معلوم تبدیل در آسر توضیح داده قبح تکلیف بلا بیان تعبیر دقیقی نیست، تعبیر همین، چون یکی از مواردی که در دوران در مورد براعت عقلی بهش بحث میشه دوران بین وجوب و تحریم، وجوب و تحریم که حالا اختلافی است ولی خب خیلی براعتی هست درسته؟ در دوران بین وجوب و تحریم ما در تکلیف شک نداریم، این مسلم و علم تفصیل به تکلیف هست، یقینا تکلیف هست، حالا یا به الزام به فعل یا الزام به ترک درسته؟ اما در این حال بازی در این عقل جاری اگر شما بگید قوم تکلیف بلا بیان اونجا رو شامل نمیشه چون اونجا قطع، ولی اگر بگید قوم اقام بلا بیان اونجا رو شامل میشه چون اونجا هم بعض طرف داره برات اینه که اگر شما بر فعل بخوای اقام کنی نمیشه برد. اگر بر ترک هم بخوای اقام بر فعل اقام کنی نمیشه چون شاید واجب بوده، بر ترک بخوای اقام کنی نمیشه چون شاید حرام بوده، دوران بین وجوب و تحریم. مثلا این تعبیر رو شیخ میگه، جالبه دید قبل از شیخ تعبیر رایج تو کتاب قبح تکلیف بلا بیانه، اقام هم میگه ولی اون بیشتره، بعد از شیخ تعبیر رایج قبح اقام بلا بیان میشه، تکلیف کمتر میگه و چشید دقیقا چه تو شو؟ یه بدهی سرازشو بود در بسیاری از کتب البته الان هم میگن بعضی اصلا دقیقا دیگه همچه حرف میزن، ولی ببینیشه قبل از شیخ الان هم میگن، ولی الان دقیقش همه به جای قبح اقام بلا بیان از قبح تکلیف بلا بیان تعبیر می شود، ولی تعبیر شیخ انصاری دقیق تر است، چرا که ولی تعبیر شیخ انصاری دقیق تر است، چرا که
یکی از مواردی که بسیاری از طرفداران براعت عقلیه الان براعت جاری می کنند، اون سید حسن ترک هم یاد باشه اول رسائل
دو تا نقضی که به شیخ کرد که شیخ تقسیم رو عوض کرد، دومیش همین دوران بین وجوب و تحریم بود. یادتونه دو تا نقض که نوشید الان باید جاری کنند،
موارد دوران بین وجوب و تحریم است. موارد دوران بین وجوب و تحریم، در حالی که در این موارد وجود تکلیف الزامی قطعی است.
این وجود تکلیف الزامی قطعی است. خب بگذاریم تقریب استدلال که معلومه در مالان اصطفی ما گشتیم بیانی پیدا بگید
نکردیم
درسته دیگه قوم به اقام جاری میشه
خب مثلا همین برمیگرده بازم به همون مبنایی که ما بخواییم جنس رو بگیریم یا نوع رو بگیریم، یعنی باز اگر یه نفر بیاد بگی که من اون وقتی میگم تکلیفی وجود داره که مطمئن باشم نسبت به نوع تکلیفی چیزی وجود داره، اون وقت دیگه
بیان پیش نمیاد، چون اینجا نسبت به نوع تکلیف بیان نداره و براعتی هم نمیشه.
مثلا ببخشید دلیل سیره هم داریم یا نداریم؟
سیره هم داریم ولی خب چون سیرهش بازگشت به همین حکم عقل میکنه پس دورانش میشه هم دوباره دلیل آن
شهید
دیگه گفت داره رو من دلیل عقلی قبول ندارم به عنوان سیره قبول دارم،
یعنی که با دلیل عقلی میرسم به احتیاط لیکن سیره عقلا به هم چیزی که رسیدی ما نمیرسن خلافش میرسن فلزا ما نمیپذیریم.
حالا بگیم بعد ما بگیم اون سیره عقلا ریشش در همون حکم عقلشونه، عقل عملشونه و چون عقل عملشون حکم قبه قابه بلا بیان میکنه سیره رو همین رفتار انجام میده، نه اینکه حکم عقل دفع و ضرر حق و تا هست یا دفع ضرر محتال رو بیان امام میگن بعد ولی رفتار و اقلا قبه قابلا بیانه، این حرفه چیزه شهید صد و چون روایات اگه روایت نبود شهید صد احتیاطی بود بله، ولی چون روایت میاد اون برفرض هم که سیره باشه سیره با روایت امتحان میشه. حالا اینا رو بذارید پنده پنده رو جلو این تایدش که معلومه عمده بحث از اینجا شروع میشه اشکال مخالفی. خب گوش بدید یادا اینجا حرف شهید صد و شهید صد رو دیگه هم بدون چی اینا میگن اگر قوه قابل بیانی مطرحه از اون طرف دفع ضرر محتمل و حق و تاهایی هم مطرحه، یعنی اگر عقل میگوید که کسی را که ما بیانی براش نکردیم اقابش بگیم قبیحه، از اون وقت همین عقل هم میگه که در رابطه مولویت و عبودیت هر جا ما احتمال دادیم که مولا از ما چیزی میخواهد یا هر جا احتمال ضرر دادیم باید احتیاط کنیم. اون ادله قبح قابل دلیل عقل قبح قابل چیست؟ دفع حق و طاعه یا دفع ضرر محتمل موضوع این رو از بین میبره. شما بگید قبح قابل بیان حق و طاعه، میگه انال بیان، میگه تو عبد نیستی و او مولا مل عبد و آفی یده کانله مولا پس باید انجام بدیم، مگر دفع ضرر محتمل واجب نیست؟ دفع ضرر محتمل که اینجا به احتمال ضرر میدی دیگه، مگه نمیدی بعد دیگه دادی باید دفاع بکنی. این اشکالیست که از قدیم بوده، گفتن عقل به لزوم دفع ضرر محتمل و حق و طاعه فی رابطه العبد و
مولا حکم میکنه. این حکم خودش بیان است و با وجود چون این حکمی موضوع قبح اقام ولا بیان منتفی میگرد. روشن ها؟ یعنی به زبان بعد همین
یه پاسخ شیخ داده،
دو تا پاسخ شیخ داده، بعد حرفی هم امام داره. خوب گوش بین پله پله از این پاسخ شیخ انسانی، دو پاسخ شیخ انسانی. یک پاسخ اول گفته آقا قاعده عقلی یه قبح قابل بیان، یعنی من گشتم بیانی پیدا نکردم بر وجوب یا حرمت تکلیفی ندارم. خب این دفع ضرر محتمل یا حق الطاهر میگه این عمل حرامه. الان من گشتم راجع به شرب توتون چیزی پیدا بگید نکردم، حالا این حق الطاهر میگه شرب توتون حرامه، دفع ضرر محتمل میگه شرب توتون حرامه. اینا بیان حکم الله نیستن، اینا وضعیت حکم شما تو را مشخص بگید نمی کنن. پس اینها نمی توانن موضوع قبح قابل بیان را بگید چی؟ بگید بردارن، چون اینها حکم الله واقعی را برای ما بیان نمی کنن. این یک، اینا بیان نمی کنن که هیچی، تازه این میاد موضوع را از بین میبره. اولی شما میگید دفع ضرر محتمل، ما میگیم، ما شیخ میگیم، میگیم ضرر یعنی چی؟
یا منظورت عقابه یا اون مفاسد عمل دیگه. یه ضرر دیگه که ما نداریم، یه ضرر داریم مال مقام تنجزه که عقابه، یه ضرر داریم که مال مقام اقتضاه که اون مفاسده. درستی یا نه؟ چیز دیگه که نداریم. اگه منظور از ضرر عقابه، قبح قابل بیان، میگه اینجا که بیانی بر حکم شمتون پیدا بگو
نکردی،
عقابی نیست، پس موضوع میره. اگر منظور از ضرر مفسده، ضرر مقام اقتضای، خب این اشکال مشترک بروده، بگه شما تو شماعات موضوعی خودتون براعتی نیستی. درسته یا نه؟ بگه همه براعتی نیستن در شماعات موضوعی. خب همونجا هم اگر شما براعت جاری کردی اشتباه درمند مفاسدشو دوچار میشی یا نمیشی؟ آه؟ میشه دیگه. بالاخره ببینید ما شیعه ایم، یه هر نانه دیگه از شیعه بودن بریم میشه اشعری که تمام شیعیان قبول دارن. به اینا میگن مبانی کلامی اجتهاد، یعنی اجتهاد یه چیزیه که هم سهل صعبه، سهل انگار دم دست صعبه، چون ریشه جاهای مختلف میخوره، یه جاش پایش رو کلام میخوره، یه پایش رو ادبیات میخوره، یه پایش تو رجال میخوره، یه پایش تو مهمترین پایش تو اصول میخوره. ولی یه پایش که الان جام کلامه، وقتی در کلام شیعه در مقابل بگید اشاعره برمیگرده میگه که ما قائلیم به حسن و قبح واقعی و احکام خدمت شما طبق مساس واقعی هستن و با علم و جهل ما حکم الله واقعی اقتضاءن انشاءن فعلیتاً تغییر نمی‌کنه، پس با جهل من اقتضا از بین نمی‌ره، تو اون شروع موضوعش از بین نمی‌ره. و وقتی از بین نرف، حالا من اینکه براعت جاری می‌کنم ممکنه چون اون مفسده بشم، درست هست یا نه؟ خب بله میشم. خب این دیگه مشترک ورود میشه. اگه دفع ضرر محتمل یعنی ضرر بگید غیر از عقاب، اون ضرر مفسده‌ای تو شروع موضوعی هم هست، وقتی در شما موضوعی همه چی هستیم؟ براعتی هستیم. پس این چیزی رو تغییر بگید
نمیده.
اما حق و تا آقا جان وقتی که خب حلش هم بعدا میگیم، ما دفع ضررهای دنیاوی را لزوما واجب نمیدانیم، این حلش کلام بعد جلوتر تو نقد ادله اخباری میگیم، ولی علایان چیز رو عوض نمی کنه اینجا. اما حق و تا آقا وقتی مولا میگه من اگر بیانی بر حکم الله واقعی نیاوردم
اقامت نمی کنم. درسته؟ خب خودش رو گفتیم. حالا ما بیانی بر حکم الله واقعی پیدا نکردیم. داریم کاسه داختر داشت بشه بگیم نخیر تو باید انجام بدی. میگه با من خودم گفتم که اگر برفصل اعلان تمام بشه، خودم گفتم که بیانی ها کنم. پس قبه اقام بلا بیان موضوع اینها را از بین بگیم
میبرد،
ولی اونها نمیتوانند موضوع قبه اقام بلا بیان را از بین ببرند. این فرمایش شیخ انصاری است. بنویسم پاسخ اول میگه
اشکالی که بعد مطرحش نکردید.
یه لحظه بذارید. قبه اقام بلا بیان موضوع قبه اقام بلا بیان با دفع ضرر مقبول لزوم دفع ضرر محتمل و حق و طاعه از بین نمی دهد. چرا که گوه قابل بیان می گوید تا زمانی که بیانی بر حکم الله واقعی بود احراز نشد بر آن اقامی است. مفروض آن است که در مثل شرب توتون فسق کردیم تو پرانتز نیستم چون فسق در شبهات حکمیه بگید
واجب
است و هیچ کس حق ندارد قبل از فحص براعت جاری کنه. فحص کردید و بیانی بر حرمت شوربتتون پیدا نکرد. این ادله عقلیه نیز نشان نمیدهند که شرب توتون در واقع بگید چی؟ حرام باشه. این نقل اول. پاسخ دوم میگه که بذارید بریسم تموم شد. پاسخ دوم قبه اقام بلا بیان موضوع این قواعد را از بین میبرد. چرا که منظور از ضرر در لزوم دفع ضرر محتمل دو حالت داره، یا اقام یا مفاسد. یه چیز دیگه که نداری. درسته؟ نمیشه میگن ضرر مقام تنجز، اونم میگن ضرر مقام اختزام. اگر این ضرر مقام تنجز قبه اقام بلا بیان احتمال چون این ضرری را منتفی می‌کنه. اگر ضرری که هست بعض مفاسد اشکال فعلا همه بعد میگیم، حالا حلش
بماند. شیخ هم بعدا میرسیم سه جور راجع به این نظر میده بعدها، یعنی در حل سه جور سخن میگه. حالا انشالله میرسیم میگم. یه جا هم نمیگه، یعنی یه جا یه حرف میزنه، یه جا یه حرف دیگه، یه جا حرف دیگه، که سر یزدی داره آورده و با هم مقایسه کرده. به جاش که رسیدیم میرسیم. اما این نقضش مشترکه در همه جاست. اشکال مشترک و ورود است. چرا که همه در شبهات موضوعی براعتی هستند
در حالی که احتمال ضرر مفسده ای در آنجا نیز وجود دارد. خب در مورد حق و تامتون، وقتی که مولا عقل قطعی را وقتی که قبه قابه بلا بیان معتبر شد، یعنی مولا به اصطلاح پذیرفته است که بدون بیانی بر حکم الله الواقعی اقام نخواهد کرد. خب حالا در چنین وضعیتی چه معنا دارد که بگوییم چون تو عبد هستی و طرف مقابل مولا، اگر مشکوک الحرمه بعد الفحص را انجام دهی مستحق اقام است؟ دیگه موضوع نداره. اگه قبه اقام لابیان درست نبود این حرف جا داشت، ولی وقتی قبه اقام لابیان بگید چی؟ درست شد دیگه، بعد چی ندارید؟ خب تا اینجا بپرسید و این نکته رو توجه کنید که مدارس اصولی بعد از شیخ انصاری از دقل بعد آخوند دیگه هیچ کدوم این جواب شیخ را نپذیرفتند. چه گیری بوده که چه سه مدرسه نجف، مدرسه اصفهانی، مدرسه ناینی، مدرسه آغازیان، و چه دو مدرسه قم که مثلا شهدال کریم و بعد امامینا، حتی امامینا اصلا روجردی هم رفتن، ولی بیشتر از این که اون تفکر فقهیشون از روجردی متأثر بشه از شهدال کریم متأثر، و چه اون مدرسه فقهی انضمام قرائنی قم که اون آقای بروجردی و بعد مثلا شعبه‌ای رو داشتن، چطور اینا هیچ کدوم اینو نپذیرفتن؟ حالا اینو فهمید چی میگه شیخ؟
این چرا ما تاکید واقعی
داریم
خدا واقعی؟
بالاخره داریم در هر موضوعی. ما به فعل بیان یعنی چی؟
اون چیزی که عقل میکنه
حجت. احسن. گیرش همینه. شیخ عجیبه اینجا بیان میده، میرزا شیرازی هم داره به معنای بیان حکم الله واقعی داره میگیره، درسته یا نه؟ بعد میگه چون ادله بیان حکم الله واقعی بگید نمی کنن، پس موضوعی رو از بین نمی برن. ولی این چون اقام رو منتفی میکنه، درسته؟ موضوع اونها رو از بحث الزام احتیاط شد از بین بگید میبنه. لزوم احتیاط منتقیم برای که دوان احتیاط استحبابی انجام نه حرفی نیست، بگه من تو اقام نمی کنی ولی چون بهتر است من احتیاط میکنم، میخوام عبد خوبی باشد، اشکال نداره. منطقه مسئله که گفت بیان یعنی بیان حکم الله واقعی، اونی که حکم قطعی عبره قبه اقام بلا حجته، درسته؟ مثلا با این بیان استدلال رد نمیشه، چون میگن نحن حجه و نمیگن این اشکال کجا گذاشته بود؟
رجوع همین اشکال
نه ایراد میرزای شیرازی به پاسخهای شیخ، میگه شیخ انصاری در این جوابها بیان را در قبه اقام بلا بیان به بیان حکم الله الواقعی تفسیر کرد. در حالی که آنچه حکم قطعی عقل است قبح اقام بلا حجته است و خود شیخ نیز در موارد دیگری بیان مطرح در قبح اقام بلا بیان را به حجت تفسیر کرده است. فلا وجه لحاظ الاجبه، اجبه که نیست جوابه. این ها میرزای شد تو جزوه هاشی میکنم از قلاقایت بیانش راحت تر بود. امام هم داره، خیلی ها دارن میکنم بیان قلاقایت راحت تر بود آوردن. همینطور قلاقایت به جزوه حواشی مراجعه. خب تا اینجا معلومه؟ روشنه؟ گوش بدین خوب. مرحوم امام راه دیگه ای داره. این درش کجا رفت؟
همین
کجا؟ بله. مرحوم امام راه دیگه رفت. خوب گوش بدین. امام راه خواسته اینجا. خب پس این حرف شیخ رفت بیرون. حالا هر مدرسه ای اومده یک کار کرده. مدرسه نایده یه حرفی زدن، مدرسه اصفهانی یه حرف دیگه زدن، مدرسه آغازی حرف دیگه زدن، قومی ها هم حرفای مختلفی زدن. نمیخوام حالا همه رو بگیم، میشه درس خارج دیگه. خارج جای این کاره که شما باید حرفای اصلا ببینید و اتخاذ مبنا کنید. ما اینجا کارمون این نیست. ما باید بفهمیم گلوگاه بحث و محل مناقشه را هم پیدا کنیم، برای اون گلوگاه فکر اولیه بکنیم، تفصیلش مون خارج. خب بعضی هم مثل شهید صد که اصلا متعرض جواب قمیا نشده، هیچ، نه جواب امام و این مدرسه اشهاد الکریم آورده، نه جواب اون طرفی های قمیا، یعنی مدرسه های بروجردی و اینا، جواب های نجفی ها را آورده. بعضی هم مثل شهید صد جواب ناینی ها را نپذیرفتن، جواب اصفهانی ها را نپذیرفتن، جواب مدرسه حاضر هم قبول نکردن، اشکال اصلا پذیرفتن، یعنی پذیرفتن که اصلا این چی اسمش؟ بگید این همین حق و طاعه یا اون دفع زهر محتمل اصلا به موضوع قوه قابل غیر رو منتفی می کنه.
دو تا محل ورود در آجا
اما خوش بده و اینطوری دیگه جای من رو کنم. امام حرف امام بگم حالا یاد بگیرد. امام حرفش اینه، میگه ببین هر یه نکته از منطق بگم، میدونید که قضایای عقلیه و برهانی اینا قضایای حقیقیه هستن. یعنی چه؟
افراد مقدر
نه، حالا افراد کار نداره، یعنی محمول از لوازم موضوعه. حالا بله مقدره هم درست گفتی، حالا چون موضوع افرادش محقق باشن چه مفروض. به عبارت اخرى قضایای عقلیه برهانی همیشه به قضایای شرطیه برمیگردن. به تعبیر دیگه به خاطر اینکه شرطش چیه؟ وجود موضوع. مثلا میگه هر معلولی علتی دارد، نمیگه اینجا معلول هست یا نیست، دیگه اگه معلولی باشه علت هم داره. حالا اینجا معلول هست یا نیست سخنی نمیگه، اون باید از جای دیگه احراز میشه. درست آقا؟ امام میگه قبح قابل بیان، بیان یعنی حجت، یعنی اگر در جایی حجتی بگید نبود اقامی نخواهد، اینطوریه دیگه. اما حالا کجا حجت هست، کجا حجت بگید نیست، راجع به این ساکت. دفع ضرر محتمل هم ضرر همون عقابه، ضرر دنیوی نیست. ضرر دنیوی لزوماً وجوب دفع نداره که الان بعداً تو شبه موضوعی حلشو میگیم. درست شد؟ فلان هر جا عقوبت محتملی هست به اصطلاح باید آن را دفع کرد. اما کجا احتمال عقاب هست، کجا احتمال عقاب بگی نیست، این رو نمیگه، تعیین نمیگه. یا حق و طاعه هر جا که اگر شما رفتاری انجام بدی اون رفتار شما منجر به تضییع حق بگید مولا می شود، اون رفتار رو باید ترک کنید.
اما الان کجا رفتار شما منجر به تضییع حق مولا بگید؟ بگوی آقای میشود کجا نمیشود نمیدید. پس حرف اول ما اینا خودشون با هم هیچ تعارضی ندارن، اینا کبریات جداگانه عقلی هستن، هر کدوم به قضیه شرطی برمیگردن. این که حالا کجا موضوع باشه کجا نباشه ربطی به خود اینها نداره، همه این کبریات درستن، بحث هم نیست. تعارض وقتی درست میشه که شما در یه جا خیال کنی که دو تا از اینا میخواد همزمان چی بشه؟ جاری بشه، اون میشه تعارض دیگه. ولی خود اینا کبریات عقلیه‌ای هستن که با هم تعارض دارن. پس تعارض دفع ضرر محتمل با قبح اقام لا بیان سخن درستی نیست. این ناشی از خلط قضایای عقلیه برهانیه با قضایای لفظیه عرفیه است. درسته؟ و اینا حقیقیه، اینا نمیگه موضوع هستی نیست. این مطلب هم وقتی رو فهمیدی؟
خودوش عقلی برهانیه خودوش
همشون هم عقلی هن، هم برهانی هن، هم درست هن. هم دفع ضرر محتمل عقلی برهانی است و درست.
نه خب یکی خلط شده بین عقلی برهانی و عرفیه.
آه عرفی نگه قضیه خارجی است، ناظر به فرد خارجیه. اما قضیه عقلی برهانی ناظر به فرد خارجی نیست. اصلا ممکنه هیچ فردی هم در خارج بگو
نداشته
باشه. این داره اون کبرای کلی را میگوید. دقت میکنید؟ هرگاه شرطش محقق بشه حکمی نست. هر سه اینا برهانی هست، هر سه عقلی هست. اگر در جایی من بدانم که به حساب حجتی نیست، اقام کردن من چیه؟ قبیل. هر جا بدانم احتمال عقوبت اخروی هست، دفعش چیه؟ بگید واجبه. و هر جا بدانم رفتار من تضییع حقه، بگید مولاست، خلاف رابطه عبد مولاست، نباید اون رفتار انجام. اینا ستاشون کبراهای عقلی و برهانی هستن که هر سن به قبح ظلم برمیده. خب این هست، این تاجه معلوم. حالا تیکه دوم کلامی، شما برای اینکه بتونید تو فقه استنتاج کنید صرف کبریات عقلی برهانی چیزی رو تغییر نمیده، باید یه صغراهایی بذارید جلوش تا به نتیجه برسید. و این صغراها رو مستار خارجی هم. اینا هیچ کدوم صغریاتشون عقلی و برهانی نیست، نمیشن باشه، چون برهان کلیه، ورود در جزئیات بگید نمی کنه. به قول مرحوم علامه و امام حسین که برهان در جزئیات جاری نمیشه، برهان کلی میگه. این که حالا این مثل این فرد خارجی بلا حجت است، درسته؟ که بشه صغرا برای قبح قابل بیان. یا این خلاف رابطه عبد و مولاست که بشه صغرا برای حق طاعت، یا این که اینجا احتمال عقوبت است که صغرا بشه برای دفع ضرر محتمل، اینها رو عقل برهانی نمیگه. اینا بعد از جای دیگر بگید احراز میشه. اینا عقلاییست، ستاش عقلاییست، دقت میکنید؟ خب حالا وقتی میریم وارد گود میشیم، میبینید در شبهات حکمیه قبل الفحص، حکمیه قبل الفحص موضوع ما، یا در حتی حکمیه بعد الفحص علم اجمالی شبه محصوره. در این جور جاها موضوع احراز میشه برای دفع ضرر محتمل برای حق و طاعه. یعنی وقتی شما میدانی که شارع احکامی داره، اعتنا نکنی به اون احکام و همینجوری از اول برائت جاری کنی قبل الفحص. در اینجا عقلاییم احتمال استحقاق عقاب بگید هست، عقلاییم تو حق مولا را رعایت نکردی، تو که میدانستی مولا احکامی داره و این احکام برای تو گفته، چرا نگشتی؟ اینجا عقلاییم صغرا برای اون دوتا هست، ولی صغرا برای قبح قابل بیان نیست. اما اگر تو فحصت را کردی، زحمتت را بگو کشیدی، تلاشت را کردی، ولی واقعا چیزی پیدا نکردی، نه فقط حکم الله واقعی، حتی اون چیزهایی که خود شارع به عنوان حکم ظاهری حجت قرار داده بود مثل استصحاب، اینا را هم پیدا نکردی، درسته؟ اینجا عقلاییم صغرا برای قبح قابل بیان هست، برای اون دوتا نیست. چون شما اگه تمام این کار را کردی و در این حال چیزی پیدا نکردی، حالا میگه کبرای قبه قابل اینو جاری کنی، اوغلا نمیگن تو رابطه عبد و مولا را رعایت نکردی، تو تام به خاطر رابطه عبد و مولا داره گشتی. اوغلا نمیگوین که تو اینجا به اصطلاح ضرر محتمل را دفع نکردی، اتفاقا تو برای دفع ضرر محتمل همین را گشتی. و اوغلا اینجا میگوین که بعد از این همه فصل و نیافتن هیچی، نه واقعی نه ظاهری، چون براعت و احتیاط میخواییم صغراش رو پیدا کنیم دیگه، درسته؟ فرض اینه که استصحاب یا قواعد ظاهری دیگه هم تو مورد وجود بگید نداشته. اینجا الان میخوام تو را عقاب کنن، این ظلم است. به همین جهت در شبهات حکمیه قبل الفصل، در شبهات حکمیه بعد الفصل، علم اجمالی و شبهه محصوره، صغرا اغلاییاً برای کبرای عقلی دفع ضرر محتمل و قبه قابل آبیان حاصل است. در شبهات حکمیه تحریمیه بعد الفصل، صغرا اغلاییاً برای چی؟ قبه قابل آبیان حاصل است. و نتیجهش این میشه اینجا برات عقلی درست میشه. دقت کنید حرف من بود، در نتیجه مثل کی شد؟ نتیجهش مثل حرف کی شد؟
مثل حرف
شیخ شد. شیخ هم همین رو می‌خواست بگه دیگه، می‌خواست بگه در مانحدوفی براعت عقلیه جاری میشود. اینو می‌خواست بگه امام، همین رو گفت بودار راهش فرق کرد. شیخ برد سراغ بیان حکم الله واقعی، گوه اینا بیان حکم الله واقعی نیستن، موضوع از بین نمیبرن، صرفا یه قاعده کلی ظاهری هستن. خب بعد اشکال که قاب بیان معنای حجت، معنای بیان حکم الله واقعی نیست. امام اینجوری نگه، اگه دستان کبرای عقلی هست، هر سه برهانی هست، هر سه درست هست، با هم هیچ مشکلی ندارن. احراز صغریات این ستا هیچ وقت برهانی نیست، هیچ وقت عقل قطعی نیست، اغلایی است. و اغلا در یه سری جا صغرای این رو میبینن، در یه سری جا صغرای بگید اونها رو میبینن. در حکمیه بعد الفصل صغرای قبه قابل آبیان رو میبینن و راحتی میشن. در مثلا قبل الفصل صغرای اونها رو میبینن، احتیاطی میشن. روی اینا فکر کنید تا فردا انشالله. یه دوتا نکته کوچولو هم هست، پس حرف امام دیگه جانش بنویسم تو جزوه حاشیه‌تون هست. ببینید دوتا نکته کوچیک هم هست که بله تو مت میگم بخونیم اینو. اصلا میگه امام هم تعارض ندارن، یا حکم عقل هم قضای عقلی شرطی هست. اینا هر کدوم میگن اگر موضوع من محقق شد حکمی نیست، اما اینکه موضوع من محقق است یا محقق بگو نیست که خودشون نمیگن، و تا موضوع محقق شد تعارض نیست. درست آقا؟ صدا قضای شرطی هر سن برهانی هست و تحقق موضوع برای این ستا میشه برهانی نیست، همیشه اوغلایی است،
عرفیه،
عرفی و اوغلایی است.
عرف با تطبیق موضوعات اینا رو در محل تعارض می‌بینه، ما قبول داریم در ناحیه عقل با هم تعارض نمی‌کنن، درست؟
خب تمام شد، همین هم دست گرفت.
اون تا موضوع اینها رو چه کسی تشخیص میده؟ عرف تشخیص.
خب الان نگاه کن به رفتار و عرف و اوغلا، صرف
شک کرد که این موضوع اینه یا اینه، چه می‌کنه؟
هیچ، مجمل میشه واسش. مونتا مسئله اینه که رفتار اوغلا صغرا رو به شما نشون میده. اوغلا بعد الفحص ولی است کسی رو عقاب نمی کنه. خود شما هم اینو قبول دارید، این رفتار اوغل است. پس در بعد الفحص ولی است صغرا برای کی می بینه؟
برای
قبه قابل آبیان. دقیقا، برای اونا نمی بینه. قبل الفحص صغرا برای کی می بینه؟
برای
حق و تایی در خزار مختار. پس اینا تعارضی نداره، این راه کار ما. اون حرف شهید صد که میگه اینا با هم تعارض می کنن بعد دفع ضرر محتمل مقدم میشه، راه کاری دارم. یا قبه قابل بیان مقدم میشه، یا اینکه کدام حکم عقل از کدام حکم عقل نیست، این اصلا حرفا درست نیست. احکام عقلی چه هم موضوع خودشون رو محقق بگید نمی‌کنن. نگاه کنید روز باشه هر را چی؟
این برداشت ما از
عرفی
که دارن این کار میکنن، یعنی بعد
سیره اوغلا حجت میشه دیگه. وقتی که صغریات همیشه اوغلا است، ببینیم تو رفتار خودشون چه جوریه. این الان اوغلا در نظام قانون گذاری خودشون چگونه رفتار میکنن؟
همین یعنی
کی را مستحق عقاب میدانند؟
شبیه استظهارا که تفاوت میکنن. خب اینا برداشتی نداره
بابا، این رفتار اوغلا معلومه برداشتی که الان قانون فرانسه، قانون روم، اینا یه چیزای مبهمی که نیست که کی چی برداشت میکنه.
نه خب توی این دفع ضرر محتمل خودش لفظ احتمال رو آورده، میگه
آیا اینا خطابات آیه روایت نیست که رو لفظ شما زوم میکنی، اینا عقلی هست. ولی برهان عقلی کجا؟ اینا همه شرطی هست.
میگن هر وقت شرط من بود من نیستم، درسته؟ یعنی ضرر گفتیم باید عقاب باشه دیگه، چیز دیگه نمیشه. خب حالا من این کجا ضرر عقلا عقوبت رو دارن کجا ندارن، این رفتار عقلا در اون نتیجه نشون میده کجا صغرا را جاری کردن کجا جاری نکردن. یعنی عقلا نتیجه رو دارن دیگه، نتیجه تو رفتار عقلا مشخصه، ما نتیجه رو در رفتار عقلا که ببینیم ملتفت میشیم که کجا عقلا صغرای این قاعده را دیدن کجا صغرای اون قاعده. آره اینن. آره آره. و میدونید اینا چون برهان که نیست که کشف عینی توش مشکل داشته باشه، اینها حجیت، تو حجیت کشف لمیانی تفاوتی نمیکنه. الرابع من الادله حکم العقل به قبح العقاب. حالا فردا بیشتر بحث میکنیم حکم العقل به قبح العقاب. آخ شیخ میگه عقاب بعضی گفتن چی؟
تکلیف.
تکلیف عقاب بهتره، بچه از اوسط گفتن بر چیزی بدونه برای تکلیف. و یشهد برای این
حکم عقل،
حکم عقلا، همه عقلا، به اینکه قوی هست مؤاخذه کند مولایی عبدش را به خاطر انجام کاری که معترف است که مولا، به اینکه اعلام نکرده که مولا به عبد اصلا تحریم اون فعل را. خود رفتار عقلا است، نتیجه رو بعد از رفتار عقلا بگیریم. حکم کبریات عقلی هم. و این ادعا
و یشهدو چرا گفته؟ و یشهدو چرا گفته؟ گفته یستدل رو باید گفت.
یشهد اگه یعیدو میگفت حرف شما خوب بود که حتما ضعفی داشته. یشهد معنی یعیدو نیست، یشهدو عمه. یشهدو هم با یعیدو میسازن با یدلو که میگه یعنی ضعف نداره من قبول دارم، یعیدو که میگه یعنی ضعف داره، یشهدو عم از اینه که ضعف داره یا نداره، از اینه ساکته. اگه یعیدو میگو حرف شما خوب بود. و دعوا این ادعا که حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل، این حکم بیان عقلی است، همین اشکالی که میکنن، فلا یقبه بعد این بیان عقلی مؤاخذه، این حکم عقل که میاد موضوع قبح قابل بیان از بین میره، عقل اینطور حکم میکنه، این دعوا مدفوعتون. دو جواب میده، یک ان الحكم المذكور، یعنی کدوم حکم؟
همین دفع ضرر دیگه،
وجوب دفع ضرر محتمل یا حق الطاعه، بر فرض ثبوت اینه که اندما ثبوت اینم مشکل داره که بعدا بحث میکنه شیخ، در اصل ثبوتش هم گیر سه جور حرف میزنه، یه جا اصلا اصلش رو رد میکنه، یه جا اطلاقش رو قائل نمیشه، چی؟
که اصلا قاعده عقلیه.
آره آره، اصل عقلی بودنش رو تشکیک میکنه. بعد اینا حالا بعدا میاد اصلا عقل چه حکم قطعی داشته باشه تشکیک می‌کنه.
حالا همه اینا همه قائلن که اینا همه حکم عقلیه.
نه امام قائل شد.
نه درسته. چون بعضی میگن بعضی اینا روایت در میاد.
خب روایت میشه ارشادی، اون که چیز رو عوض نمی‌کنه. روایت در میاد که از عقلی بودن خارج نمی‌کنه برادر من.
نه آخه گفته بعد فرد بعد حالا تقدیر ثبوته این.
یعنی ما اصلا اینو قبول نداریم چه این حکم عقلی رو. حالا بعداً بحث می‌کنیم. ما حکم عقلی بر شیخ سه جور حرف می‌زنه که اصلا قاعده این عقلی نیست. این دفع ضرر محتمل عقلی نیست، یه امر عرفی و عقلایی است، بعضی هم شارع قبول کرده بعضی هم قبول نکرده. دقت کردید؟ این سه جور حرف میزنه، یکی از حرفاش اینه، یه جور میگه این اطلاق نداره، یه جور میگه مبتلا به معارضه که داره، بعدا بحث خواهیم کرد تو نقد ادله عقلی اخباری. اما فعلا علی تقدیر ثبوتی این حکم بیان نمی کند تکلیف مجهول معاقب علی را، این که معلوم نمی کنه شربتون حلال است یا بگید حرام است. این نما هوه یعنی کی؟
این
حکم بیان یک قاعده کلی ظاهری است و این لم یکن در مورد این قاعده تکلیفی فعل واقع، حکم واقعی رو نمیگه که. فلو تمت، اگر تمام باشد این، این جمله که الان میگه به اصل بحث کار نداره ولی مطلبی است که با یه جای دیگه شیخ تنافی داره. لو تمتین بگید قاعده، اوقبه بر مخالفت این قاعده ولو تکلیفی در واقع نباشد. نه اینکه عقاب بشود بر تکلیف محتمل علی فرض وجودهی. خب پس موضوع این بیان بود، اونم که بیان نبودن پس فلا تصلح این قاعده. اینه کدوم قاعده؟ دفع ضرر محتمل. برای اینکه وارد شود این قاعده بر قاعده قبح مذکور، یعنی قاعده قبح قابلا بیان. این وسط یه جمله گفت،
گل لو تمت اوق به علا مخالفته ها و لم یکن تکلیفون فعل واقع. درسته؟ این جمله داد همه رو در آورده، چون خود شیخ میگه و درستم میگه، صفحه 435 همین کتاب شما، صفحه 435 میگه، پاراگراف ها یک مونده آخر، اما اذا لم یکن تکلیف ثابتن للواقع فلا مقتضی للعقاب من حیث الخطابات الواقعیه. عقاب دار مدار واقع. ولو فرزه هنا طریق ظاهری، یه قاعده ظاهری داشتیم که مثبت للتکلیف مثلا لم یعصر بر اون واقع مکلف لم یعاقب علی. چرا؟ لان معدد طریق ظاهری غیر مجعول من حیث هو و هو، انما هو مجعول به عنوان کونه طریقا الی الواقع، فاذا اخطأ لم یترتب علیه شیء. درسته؟ پس گفت عقاب مال واقع، لذا لو عدا عباد هم به هازد ترین بعد تبین مخالفت ها للواقع لم یسقط الامر و وجب اعادت ها، که اون حرف اونجاست. اینجا میگه لو تمت اوق ملا مخالفت ها و لم یکن تکلیف هم فلواقع. این جمله با حرف خود شیخ ترافق توافق داره. اون دومی درسته، چون قواعد ظاهری واقع رو که عوض نمی کنن، فوقش تجری درست می کنن و تجری شما رو مستحق عقاب به نظر شیخ بگید نمی کنید. خب بگذاریم. بل جواب دوم، یک اونا موضوع از بین نمیبرن، نه تنها اونا نمیبرن که دو قاعده قبح عقاب لا بیان وارد بر بگید همین قاعده دفع ضرر محتمل میشه. چرا؟ لانها یعنی کی؟
یعنی قبح عقاب،
قبح عقاب لا بیان فرع احتمال ضرر یعنی عقاب، و احتمال ضرر یا عقابی بعد از حکم عقل به قبح عقاب لا بیان باقی بگید
نمیمانه.
فمورده دیگه، حالا بله خواهد چه گفتم ولی باشه فردا روی این حرفایی که گفتم فکر کنید، اشکال میرزارم فکر کنید که شما بیان رو دارید بعد رو کلا واقعی میبند، یعنی حجت راه حل امام فکر کنید، سه تا حکم عقلی، سه تا کبرای برهانی شرطیان شرطیه با هم توافق بگید نداره، صغراهاشون هیچ وقت عقلی نیست چون برهان در جزئیات نمیاد، همیشه عرفی و عقلایی است، رفتار عرف و عقلا به ما نشان میدهد که کجا صغرای این کبرا را بگید یافتند، کجا بگید نیافتند. اینا حرف امامه. الحمدلله رب العالمین.
الله
الله الله
خارج
برگشو گفتم، بعد خواهش و فردا میپرسم اول جلسه مد و تطبیق بودیم
استاد. ما که هیچ روایتی نداشتیم که شما ملزم به احتیاط هستین توی بحث تو امور مهمه و مثلا حالا بحث آره کلا حالا امور مهمه اینکه جان کسی در خطر باشه و اینا، باز با این قاعده دفع ضرر میتونستیم خود بگیم حکم عقل بر همینه که شما این کار رو نکنید.
شاهدش هم رفتار اوغلاست که خطای مأمور رو مستحق عقاب ببینید، مایی که بحث جانیست، چون اگر مأمور تلاش رو کرده چیزی پیدا نکرده برای مجرده مثلا کشته شده رو اون فرق شده
با این برداشتیه که یعنی من حال نمه هم بگید یعنی توی همین رفتار اوغلا شهید صدر اینجور مثال میزد که دقیقا چجور
میگم رفتار اوغلا مشخصه ها، قانون فرانسه، قانون آلمان، قانون دیگه اینا
همین خب
قوانین معلومه.
باشه پس یعنی الان توی صغرا ما مشکل داریم با امثال شهید صدر، درسته؟
تفاوت اصلی ما شهید صدره، شهید صدره مسلم گرفتن که این دوتا قاعده با هم نمیسازن، بعد اومدن حل کنن که کدام را ما بگیریم، درست شد؟ از همین جا امام جدا میشه، جدا شدن امام همین جاست. امام میگه اینا با هم تعارض ندارن، اینا کبریات عقلی هست، تعارض تو نتیجه هست، پس اینا همه شون درست هست. اونا اومدن تعارض دیدن خواستن حل کنن. یکی از راه که شهید صدر رفته اینه بگیم یکیش عقلیه یکیش عقلاییه، میخواد تعارض حل کنه، یکیش عقلیه یکیش عقلاییه، ولی که ما میگیم اصلا تعارض ندارن، سه تا حکم عقلن همه شون هم درستن، حالا هر جا صغرا محقق شد برای هر کدوم میاد. اون جایی که امام از بقیه جدا میشه این تیکه است. حالا بعد از خودش برای اینکه به راه حل برسه ادامه‌ای هم داره که ما حالا از رفتار اوغلا کشف می‌کنیم کجا صغرای چی بود.
اما وجه جدا شدنش از بحرینه که از اول دیگه اینا تعارض ندارد اصلا.
این حالا این کلیت که درسته که هیچ وقت تعارض پیدا نمی کنن دو تا حکم عقلی. همینه
که بگی از من بدونش.
تمام. بله اما یعنی این چیزی که از شهید صدر من تو ذهنم بود حالا دوربر 3 سال پیش خونده بود. این تعارض اصلی رو اینجا نمی بردن که همین استظهارشون از حالا دوباره من یه مراجعه
دلیل عقلی معنا نداره استظهار.
بله بله منظور من یعنی برداشت از فعل اوغلا
امام اینه که اینا همون رفتاری که دلیل نقلی دارن همون رو اومدن اینجا چیکار کردن اجرا کردن. حالا که دلیل عقلی برهانی تو اصلا ماهیتا متفاوته جور دیگه است. اینا همه شرطیان بحث تحقق شرط و عدم تحقق شرط مقدمه اینجا اینطوری باید بحث کنه. بنابراین هر سه درسته هر سه هم عقلی مشکلی هم نداره. فوقش رو ببینیم کجا سغرای کدام قاعده است. اینم بعد از رفتار اوغلا متوجه بشه.
ممنون.